الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل اول در بیان اقسام ازواج رسیدیم به این پاراگراف که و از آن جمله ازواج وجود و ماهیتند. فصل اول فصوص فارابی در زیادت وجود بر ماهیت است. فصوص فارابی یکی از کتاب‌های خیلی مختصر و مفید در فلسفه و حکمت که شروح زیادی هم برش خورده. خود حضرت آقا این کتاب رو با احادیث شرح کردن، یعنی آوردن احادیث رو با مطالب فلسفی انطباق دادند. خب چون این مطلب خیلی مهمیه که کسی بتونه مطالب فلسفی رو از احادیث بیرون بیاره و ایشون در این کتاب این کار رو انجام دادن که فرموده بودن میخواستیم یه کاری انجام بدیم که یعنی انطباق احادیث با فلسفه، بعد دیدیم رو این کتاب خوب پیاده میشه مطالب، که کتاب خیلی ارزنده‌ایه که اگر خدا توفیق عنایت کنه از این کتاب‌هایی که دستمون هست توفیق عنایت بشه تموم کنیم، انشاءالله اون کتاب رو دست بگیریم که خیلی کتاب مفید و سنگین و پرمایه‌ایه. حالا می‌فرماد نگارنده فصوص فارابی را یک دوره کامل به فارسی شرح کرده است و آن را نصوص الحکم بر فصوص الحکم نامیده است و مکرر به طب رسیده است و آن را در اثنای شرح که در حدود 4 سال به طول انجامید بر جمعی از نفوس مستعده در آمل تدریس کرده است به تفصیلی که در مقدمه آن بیان شده است. غرض این که در بیان مقصود از آن فصل گفته ایم که این فصل در زیادت وجود بر ماهیت است و این مطلب بر ممشای مشاء طریقی است که منتهی می شود به 2 امر. یعنی این بحث زیادتی وجود بر ماهیت به این 2 امر منتهی میشه که هر یک از این 2 تا اساس اصیل حکمت است. پس خیلی مهمه که 2 تا اصل اساسی در حکمت و فلسفه است و دیگر مسائل حکمیه مطلقاً متفرع بر آن است. بقیه دیگه از این فرو پیدا میکنه که اون 2 تا یکی اثبات وجود واجب تعالی و دیگر اثبات این که واجب تعالی انیت محض یعنی وجود صرف است. خب این پاراگراف خیلی حرف درش هست، خیلی مطلب مهمیه. قبلا برای عزیزان بحثشو داشتیم به صورت متفرقه و چندین بار تقریر کردیم مباحث رو. حالا اینجا چون بحثش پیش آمده عرض میکنیم خدمتتون. اول وجود و ماهیت. ما از اشیاء خارجی 2 تا حیثیت درک میکنیم، از مطلق اشیایی که در خارج هستن. خارج که میگیم یعنی خارج از وجود خود ما. یک حیثیت ماهوی و یک حیثیت وجودی. یه موقع شیء خارجی رو میگیم ماهیه یا ماهوه، چیست آن؟ و یک موقع میگیم هل هیه، آیا هست آن؟ که ماهیت و وجود، یا بگیم چیستی و هستی. اشیاء خارجی همه اشیاء یه چیستی دارن که ماهیت یک هستی دارن. ماهیت همون حدود اشیاست که هر شیئی یک حد خاصی داره، حد مشخصی داره. مثلا وقتی میگیم انسان، میگیم انسان ماهیه، انسان چیه؟ میگیم انسان حیوان و ناطق، انسان یه حیوانی است که سخن میگوید، این میشه ماهیتش. بعد میگیم هل هیه، آیا چنین موجودی وجود داره؟ مثلا میگیم بله هست. یا جن چیه؟ ماهیه، جن چیه؟ موجودی است نامرئی که دارای عقل است، این میشه چی؟ ماهیتش. بعد میپرسیم هل هیه، آیا وجود داره؟ مثلا میگیم بله هست، وجود داره. در فارسی ما به وجود میگیم هستی، وجود رو میگیم هستی. تعریف وجود رو هم، تعریف وجود چیه؟ تعریف نداره وجود. چرا تعریف ندارد وجود؟ یکیش اینه که ابده بدیهیاته، بدیهی ترین چیزه وجود، که دیگه از او بدیهی تر و روشنتر نداریم. این یکیش. چندین دلیل آوردن که چرا وجود تعریف نمیشه. دوم از این که یعنی وقتی ما یه چیزی رو تعریف میکنیم میخواهیم او رو روشنترش کنیم و ما روشنتر از وجود نداریم اصلا. دوم از این، ما هر چی رو میخواییم تعریف کنیم با وجود تعریف میکنیم. میگیم انسان موجودی است، است یعنی چی؟ وجود. جن موجودی است، است هست، است یعنی وجود. حالا خیلی مطالبی گفته شده که چرا وجود قابل تعریف نیست. حالا فقط وجودم نیست، بساط کلن قابل تعریف نیستن. چیزی که میخواییم تعریف کنیم باید چی باشه؟ مرکب باشه، یعنی جنس و فصل داشته باشه. یه خاطره ای هم بگیم حالا وسط بحث، از این بازرسای آموزش پرورش الان هم هستن فکر میکنم، میرن سر کلاس ها از دانش آموزا سوال میکنن ببینن معلم کار میکنه با اینا. زمان قدیم بوده، ایشون میره سر یک کلاس و احوال پرسی و بعد از دانش آموز میگه، واقعیت دارین تا این که دارم میگم واقعیته ها، به یکی از دانش آموزا میگه بلند شو ببینم عزیزم، بگو ببینم تعجب یعنی چی. دانش آموز یکم فکر میکنه، تعجب، بعد مثلا میگه نمیدونم آقا. بعد مثلا به دانش آموز بعدی میگه شما بگو ببینم تعجب یعنی چی. اونم بلند میشه اون منومن میکنه و معلمشون میگه که خب عزیزان شما بشینید، آقای بازرس ایشون براتون توضیح میده که تعجب یعنی چی. آقا شما بفرمایید اینا یاد بگیرن تعجب یعنی چی. میگه تعجب، تعجب یعنی همین که تعجب میکنی، یه چیزی رو میبینی تعجب میکنی، به این میگن تعجب. تعجب خیلی تعجب، همین فقط یه میگه تعجب، من چون یه چیزی رو تعجب میکنم. خب تعجب یعنی چی؟ تعجب مرکب نیست که ما او رو بخوایم تعریفش کنیم. تعجب یه احساسیه که قابل تعریف نیست. به عجب آمدن هم شرح الاسمه، به عجب آمدن یعنی تعجب کردن. خب تعجب کردن یعنی چی؟ حالا بساط رو نمیشه تعریف کرد. مثلا اندوه یعنی چی؟ اندوه رو نمیشه تعریف کرد. اندوه یک حس، حالا اینا هم در مورد احساساته، کلن بساط رو نمیشه تعریف کرد. باید انسان حیوانیست، سخن میگوید، اینا رو جنسشو میاریم، فصلشو میاریم، تعریف میکنیم. وجود چون ابسط بساطه قابل تعریف نیست اصلا، ولی برای همه بدیهی و روشنه. تمام موجودات خارجی دارای وجود و ماهیتن، وجودی دارن و ماهیتی دارن. خب زیادتی وجود بر ماهیت یعنی چی؟ فرمودن تو این فصل بحث زیادتی وجود بر ماهیته. آقا سوال میکنم، آیا وجود این ماهیته؟ جواب منو بدید. وجود این ماهیته؟ وجود این ماهیت. پس هر جا که ما وجود داریم ماهیت هم داریم، هر جا که ماهیت داریم وجود هم داریم. پس ما وقتی علم ماهیت یه چیز پیدا میکنیم به وجودش هم علم پیدا میکنیم، درسته؟ الان شما میدونی سیمرغ چیه؟ ماهیتشو میدونی؟ ماهیتشو نمیدونی سیمرغ چیه؟ آفرین، ماهیتش همینه دیگه. خب علم داری به ماهیتش، به وجودش هم علم داری. اگه وجود این ماهیت بود، این هم دیگه باشن، جدا شدنی نیستن از هم. مثل مثلث و سزل بودن، اینا این همن. هر جا که مثلث داری سه تا زل هم داری، سه تا زاویه هم داری. ما گاهی میبینیم به ماهیت یه چیز علم داریم اما به وجودش علم نداریم. مثل چی؟ مثل جن. جن ماهیتش چیه؟ مثلا فلانه. پری چیه؟ پری موجودیه، مثلا میگن نامرئی، خیلی زیباست. آیا وجود دارد؟ نمیدونیم. پری دریایی ماهیتشو میدونیم، به صورت ماهی، نسبش انسان، نسبش ماهیه. مثلا وجود دارد؟ نمیدونم. اگه وجود این ماهیت بود، ما وقتی علم به ماهیت پیدا میکردیم باید به وجودش هم علم پیدا میکردیم، در حالی که میبینیم خیلی وقت اینجوری نیست. یا از اون طرف گاهی وقت ما به وجود یه چیزی علم داریم اما ماهیتش رو بگید. مثل چی؟ حالا خداوند، مثلا جبرئیل، به وجودش علم داریم اما ماهیتش چیه؟ به ماهیتش علم نداریم. یا خیلی از امور دیگه، شما توش تاریکی تو هوای مهالود میبینی یه چیز داره میاد طرفت، به وجودش علم داری که این یه چیزی هست، وجود داره، اما انسان، خرس، زن، مرد، به ماهیتش علم نداری، در حالی که به وجودش علم داری. اگر وجود این ماهیت بود، با علم به وجود به ماهیتش پی می بردیم، یا با علم به ماهیت به وجودش پی می بردیم. پس وجود غیر از ماهیت هست، وجود غیر ماهیت، این هم نیستن، زائد بر ماهیت. بحث زیادتی وجود بر ماهیت. آقا دو تا چیزی که این همن از هم میشه انفکاکشون بدیم؟ ها؟ نه. ما مثلث رو از سه ضلع بودن میتونیم جدا کنیم، مربع رو از چهار زاویه میتونیم جدا کنیم؟ نه، چون این همن. اگر وجود این ماهیت بود، ماهیت این وجود بود، این ماهیت میشد چی؟ واجب الوجود، وجودو نمیشد ازش جدا کرد. در حالی که اشیایی رو که ما میبینیم، میبینیم اینا واجب الوجود نیستن، چیان ممکن الوجودن. ممکن الوجود یعنی ممکنه باشه، ممکنه نباشه. در حالی که اگر وجود عین ماهیت بود نمیشد ازش جدا کرد، همیشه بود، همیشه باید می بود. اگه در خاطر عزیزان باشه، در بحث امتناع، امکان و وجوب گفتیم بعضی از ماهیات هستن اینا ممتنع الوجودن، یعنی عدم عین ذاتشونه، عدم عین ذاتشونه، عدم رو نمیشه از اینا جدا کرد، نیستی رو نمیشه از اینا، اینا همیشه نیستن، هیچ وقت وجود پیدا نمی کنن. مثل چی؟ مثل محالات عقلی، اجتماع نقیزین و خیلی چیزهای دیگه، مثل دایره‌ای که مثلا گفتیم قطرش از محیطش بزرگتر باشه. مجموعه زوایای مثلث چند درجه است؟ 180 درجه. یه مثلثی داشته باشیم 200 درجه باشه، میشه؟ اصلا میگیم نمیشه. عدم عین ذاتشونه، یعنی به هیچ وجه اینا نمیتونن موجود بشن. اینا تعریف داریم میکنیم. واجب الوجود چیه؟ گفتیم اونیه که وجود عین ذاتش باشه. حتی احتیاج به اثبات داره ها، ما فعلا داریم فرض میگیریم، میگیم از این سه قسم خارج نداریم، یا ممتنع الوجود، یا واجب الوجود، یا ممکن الوجود. واجب الوجود اونیه که وجودش عین ذاتشه، وجود عین ذاتشه، یعنی نمیشود که نباشد، نمیشود که، همونجور که ممتنع الوجود نمیشد باشد، این نمیشود نباشد. باید اثبات کنیم چنین چیزی داریم یا نداریم، چون این تعریفشه فعلا. ممکن الوجود چی بود؟ اونی که ذاتش لا اقتضائه، نه اقتضای عدم میکنه نه اقتضای وجود. اگه اقتضای عدم میکرد میشد ممتنع الوجود، اگه ذاتش اقتضای وجود میکرد میشد واجب الوجود. پس این ذاتش لا اقتضائه، ممکن الوجود، ممکنه باشد، ممکنه. مثل چی؟ مثل همه ماهیاتی که میبینیم، مثل همه ماهیاتی که میبینیم. اینجا یه نکته ای رو باید توضیح بدیم. و اون اینه که اینا رو چون قبلا گفتیم با عزیزان مرور کردیم، حالا نکاتش رو فقط انگوش میذاریم روش. این جناب ممکن الوجود در عین وجود دارای عدم مجامعه. ما عدم، یه عدم داریم، عدم مقابل، یه عدم داریم، عدم مجامع. عدم مقابل چیه؟ اون عدمی که در مقابل وجوده. ممکن الوجود یه وقتی نبوده، مسبوقیت به عدم داره دیگه، قبلا نبود، حالا چیه؟ وجود داره، حالا هست. اینو بهش میگیم چی؟ عدم مقابل. اما یه عدمی هم داریم، عدم مجامع. عدم مجامع از اسمش معلومه، یعنی قابل جمع، قابل جمع با وجود، با وجود ممکن قابل جمع. چجوری؟ اون عدم اقتضاء ذات ممکنه، به عدم اقتضای ذات ممکن میگیم عدم مجامع، چون ذاتش اقتضا نداره. اگر علتی پیدا شود به او وجود دهد، او موجود میشود. اگر علتی نباشد که به او وجود دهد او معدومه. پس این عدم مجامع رو همیشه داره. تو بحث حدوث ذاتی عزیزان، تو بحث حدوث ذاتی چی گفتیم؟ گفتیم ذات این موجود حادث، ذاتش حادثه. چون یه بحث حدوث زمانی داشتیم که موجود یه وقتی نبوده بعد به وجود آمده، گفتیم کی اینو به وجود آورده. اما یه بحث حدوث ذاتی داریم. حدوث ذاتی این همراه عدم مجامعه، یعنی در ذاتش عدم اقتضا نهفته است. اگر وجود داره به خاطر علتشه، اگه وجود داره به خاطر علتشه که موجوده، و الا به ذات خودش چیه؟ معدومه، لا اقتضاءه. به این میگن عدم مجامع. که حالا با این عدم مجامع کار داریم. حالا بحثمون رو زیادتی وجود بر ماهیته. ماهیت غیر از وجوده. یک شخصی باید باشد که به این ماهیت وجود بخشیده باشد، چون خود ماهیت وجود بگید نه، صاحب وجود نیست. ماهیات غیر از وجودن و وجود مال اونها نیست. از اینجا پی میبریم کسی به این ماهیات وجود داده است. آقا اگه وجود مال خودش بود میتونست حفظ کنه وجودو، باید حفظ میکرد دیگه، مال خودش بود. همون جور که مثلث سزل بودن، سزاویه بودن رو حفظ میکنه همیشه. شما اگه وجود مال خودت بود باید میتونستی حفظش کنی، هیچ وقت نباید از بین میرفتی، چون وجود زاید بر ماهیت است. پس حتما کسی به این ماهیات، خورشید، زمین، آسمان، فلک، ملک، هر چی رو که شما در نظر بگیری، یه کسی به این ماهیت بگید وجود بخشیده است، چون وجود مال خودش نیست. حالا میگیم آن کسی که به این وجود بخشیده است، او نیز مثل اینها، یعنی ممکن الوجوده ها، اگه بگیم ممکن الوجوده، چون دو تا راه داریم، یا بگیم ممکنه یا بگیم ممکن نیست. اگه بگیم ممکن الوجود است، میگیم خب کی به او وجود داد؟ چه کسی به او وجود بخشید؟ میگه او از یک کسی دیگه گرفت. میگیم اون یک کسی دیگه، او ممکنه یا واجبه؟ اگه بگه ممکنه، میگیم خب او از کی گرفت؟ که اینجا اگه بگه بی نهایت میره همینجوری، میشه چی؟ تسلسل. تسلسل هم باطله. حالا در بطلانش هم جناب مولا احمد نراقی در کتاب انیس الموحدین قاعده ای آورده، میگه اگه تمام این سلسله ممکنات که شما میگی این از او گرفت، او از او گرفت، اینا رو همه رو بریزین توی ظرف، آخرش میگیم بالاخره این سلسله از کی گرفت؟ چون مال خودش نیست که، خودش فقیره، یه کسی به این ماهیت وجود داده، یه کسی به این ماهیت وجود داده. پس باید منتهی بشه به چی؟ واجب الوجود. حالا دور هم داریم، آقا به الف کی وجود داده؟ به کی وجود داده؟ میگه الف. میگه آقا این دور میشه، برگردی سر جا اولت. دور و تسلسل جفتش باطله. که حالا ابن سینا ادله ای آورده بر رد تسلسل و دور، و که اینها وضوح عقلی داره ابطالش اصلا. پس ناچارن ما میرسیم که سلسله وجود باید به یه واجب الوجود ختم بشه، به یه واجب الوجود، یعنی کسی که وجود رو از کسی نگرفته، درسته؟ باید به یه واجب الوجود برسیم که او دیگه وجود از کسی نگرفته باشه، که او دیگه فقیر نباشد. فرمود به دو تا اصل میرسیم، یکی اثبات وجود واجب تعالی، که به این طریق واجب تعالی چی میشه؟ اثبات میشه. اما سوال مشکل تر اینه که این واجب تعالی چه خصوصیتی داره؟ این چه خصوصیتی داره که وجود مال خودشه؟ ما دیدیم هر ماهیتی که شما در نظر بگیری عین وجود نیست، عین وجود نیست. خب آقا ما خدا رو کی به وجود آورده؟ ها؟ خدا رو کی به وجود آورده؟ جان بلند بگید. خداوند خودش ماهیت نداره اون وقت؟ آه. بله، عرضم به حضورتون که این سلسله به یه واجبی ختم میشه. تا اینجا متکلمین هم همراهن، اما این واجب تعالی که ناچارن ما وقتی ممکنات رو میبینیم میگیم پس حتما واجب الوجودی هست که وجود رو از کسی نگرفته که به ما داده. اما یه نکته دیگه باید یه قدم اونورترم بذاریم، این واجب تعالی چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش اینه که دیگه ماهیت ندارد، چون ماهیت احتیاج به وجود داره. واجب تعالی انیت صرفه، یعنی وجود صرفه. شما نمیتونی بگی به وجود کی وجود داده، وجود خودش وجوده، ماهیاتن که وجود میخوان. ماهیات هستند که محتاج به وجودن، اما خود وجود دیگه محتاج به چیزی نیست. پس در اثبات واجب الوجود یکی این که ممکنات رو که ما میبینیم اینا فقیرن، همه چی هن؟ فقیرن، ماهیاتی هن که کسی بهشون وجود داده. میگیم خب اینا بالاخره باید به یه جای ختم بشه، یه کسی که وجود مال خودش باشه و اون واجب تعالاست. بعد میگیم این واجب چه خصوصیتی داره که وجود مال خودشه؟ میگیم ماهیت ندارد، چون اگر ماهیت داشت میتونیم بپرسیم این ماهیت کی بهش وجود داده، بس ماهیت نداره، وجود صرفه. وجود صرف رو دیگه نمیشه بگیم کی بهش وجود داده، خودش عین وجوده، خودش صرف وجوده. بعد اینجا وقتی به این برسی که صرف وجوده، بسیاری از مشکلات حل میشه. آیا برای این صرف وجود میشه شریک در نظر گرفت؟ بگید
نه.
چرا؟ چون وقتی میتونیم شریک در نظر بگیم که حد قائل بشیم که شما تا اینجا بیا بعد شریکت از اینجا به بعد باشه، ها؟ اون وجود صرف که همه جا رو پر کرده، او دیگه اصلا دومی بر نمیدارد. لا زد له ولا ند له، زدی نداره، ندی نداره، ند همتا، همتایی برای وجود نیست. بعد او لیس کم مثله شیعه، وجود لیس کم، هیچ چیزی مثل او نیست، چون همه ماهیاتن، ماهیاتی هستن که وجود گرفتن و تنها اون وجوده که خودش عین وجوده، عین هستیه. پس این دوتا اصل اساسی در حکمت، یکی اثبات واجب الوجود، اینجا خیلی از متکلمین آمدن همراه شدن، اما این قسمت دومشو کمتر متکلمیه که قائل شده باشه یا فهمیده باشه، اصلا تو متکلمین میگم نه فلاسفه، چون اگه میفهمیدن بسیاری از مطالب کلامی حل میشد. این که حق تعالی انیت صرفه، وجود صرفه، لذا اول و آخر و ظاهر و باطن و خارجی و ذهنی و کلی و جزئی و همه چی رو در بر گرفته، همه چی رو در بر میگیره. خب بس فراوون ما اینو خیلی چکیده و خلاصه، چون قبلا گفته بودیم برای عزیزان، اینجوری آمدیم این بحث رو پیاده کردیم که وجود و ماهیت. آقا حالا یه نکته ای، ما میتونیم بگیم انسان وجود دارد، اسب بگید وجود دارد، آسمان وجود دارد، خدا وجود است. اگه بگی خدا وجود دارد، یعنی خدا یه ماهیتیه که وجود داره، اونم پس میگیم ماهیتی که به وجود آورد. درستش اینه که بگیم خدا وجود است، نه اینکه خدا وجود دارد. آقا امیرالمومنین در اصول کافی است، در نهج البلاغه است، میفرماد خداوند عدم بر وجودش سبقت ندارد، عدم بر وجودش سبقت ندارد. خیلی عجیبه همین عباراته، همینی که فلاسفه دارن میگنه. حالا اون کسایی که با فلسفه مخالفن تو اصول کافی هست، تو نهج البلاغه هم هست، که خداوند وجودش بر عدم سبقت دارد، در حالی که ممکن الوجود چیه؟ حادث کیه؟ اونی که عدم بر وجودش سبقت داشته باشه، یعنی نبوده بود شده، یا در یه مکانی نبوده اینجا بود شده. خب پس بحث وجود و ماهیت به این قضیه می انجامد. یکی از آقا جمال خونساری بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، گفته بود من اگر امام عصر رو ملاقات کنم عجل الله تعالی فرجش نام الله از ایشون معجزه نمیخوام، دو تا سوال علمی میپرسم جواب بده. یکیش این بود که چرا تعدد واجب الوجود من جمیع الجهات ممتنعه؟ چرا نمیتونیم دوتا واجب الوجود داشته باشیم؟ شما الان میدونید دیگه، اصلا نمیشه داشته باشیم، چون واجب الوجود وجود انیت صرفه، وجود صرفه دیگه، دو بر نمیدارد، دو مال موقعی که حد داشته باشه، که آقا جان میفرماد لازم نیست ایشونو زیارت کنید، جوابش پیش بنده هست و شما هم الان گرفتید مطلب رو. واجب الوجود وجود انیت صرفه، وجود صرفه، و وجود صرف تناهی نداره، نه تناهی در زمان، نه تناهی در مکان. خب صحبت از ازدواج وجود و ماهی، زوجن دیگه با هم. عارف شمس مغربی در ازدواج وجود و ماهیت گفته است، شمس مغربی هم از عرفاست که دیوان داره، خیلی اشعار عارفانه فرمود کاروان وجود گشت روان جانب چین و هند و روم و عراق. آقا شما نظام عالم رو نگاه کن، یک پارچه منور به نور وجوده، شما اصلا عدم پیدا نمی کنی. عدم غیر حقه، از غیر حق پیدا نمی کنی، غیر حق نیست، یه نامیه فقط، یه نامیه فقط. حالا ایشون تشبیه کرده به یه کاروان، این وجود رو که از عالم غیب شروع میشه تا آخر مرتبه تنزلات، یه کاروان وجود گشت روان جانب چین و هند و روم و عراق، مجتمع گشت با وجود عدم، اجتماعی قرین بوس و اناق. اناق یعنی گردن، یعنی هماغوشی. میگه وجود با عدم ازدواج کرد، اجتماع کردن، عروسی کردن. اینجا عدم مجامع رو گفتیم کار داریم. یه نکته ای رو دقت کنید عزیزان، حالا غیر از اون عدم مجامعی که تعریف کردیم، ما عدمهای مجامع داریم. یعنی یه ممکن عدمهای مجامع دارد. یعنی چی آقا عدمهای مجامع؟ ببینید وجود من در اینجا درست با عدم من در آنجاست، و عدم من در اونور کره زمین، و عدم من در آسمان، و عدم من در کرات دیگه، درسته؟ بودن من اینجا مساوی است با نبودن من در جاهای دیگه. این خیلی واضحه. پس وجود من همراه با کلی عدمه. وجود من همراه با کلی، وجود من به عنوان انسان مساوی است با عدم من به عنوان حیوان. من اگر انسانم دیگه اسب نیستم، من اگر انسانم دیگه آتش نیستم. پس وجود من همراه کلی عدمه. خوب دقت کنید که این هم میشه عدم مجامع به نحوی که جمع میشه با وجود من، که وجود من مساویست با نبودن من از غیر من، مساویست با نبودن من از غیر من. بودن من به عنوان انسان مساویست با نبودن من به عنوان جماد، نبودن من به عنوان پرنده، به عنوان چرنده، به عنوان درنده، و و و این همه عدم. چرا؟ چون من دارای ماهیتم، دارای حدم، من دارای حدم. یعنی وجود من همراه و مزدوج با عدم است، وجود من با عدم ازدواج کرده، همراه با عدمهای مختلفه. اما واجب تعالی آیا عدمی در حریمش راه دارد؟ بگید. در واجب تعالی عدم راه دارد؟ چی؟ عدم راه نداره در واجب، نه؟ پس در اینی که اینجاست در آسمان هم هو فی السماء اله و فی الارض اله، در عین اینکه نزدیک است دوره، جامعه بین ازداده. این قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء وجودیه و لیس بشیء منها. میگه بسیط حقیقی عین تمام اشیاست در حالی که هیچ کدام از آنها نیست. عدم که تو حریم حق راه نداره، پس عین منه، عین دیوار، عین زمین، عین آسمان، در حالی که هیچ کدوم از اینها نیست در ذات خودش. عدم، بلکه عدمها یک ممکن رو فرا گرفته به خاطر ماهیتش. چون واجب تعالی ماهیت ندارد، لذا عین همه اشیاست. غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد. که در دریا دریاست، به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنات بینم. پس وجود صرف عدم در حریمش نیست، و این وجود صرف برای اینکه ظهور کنه به صورت مظاهر باید با عدم، عدم که میگیم منظور ماهیت رو میگیم، باید با ماهیت ازدواج کنه که یک جا میشه انسان، یک جا میشه فلک، یک جا میشه ملک، یک جا میشه زمین، مجتمع گشت با وجود عدم. وجود با عدم اجتماع کردن، اجتماعی قرین بوس و اناق. چه عروسیست آن که هستی حق، باشد او را گه نکاح صداق. چه عروسیه که هستی حق اون مهریشه، مهریش اون هستی حقه، هستی حق جلوه کرده شده تو، تو وجودت، میگه مال خودته ها، وجود که مال ماهیت تو نیست. وجود پس مال کیه؟ انا لله، ما از خداییم، همه چیمون از خداست. به هر عارف به هر جا نگاه میکنه حق رو میبینه. فعینما تولو فسم وجه الله. هر که او زین نکاح شد آگاه، دو جهان را به کل بداد طلاق. میگه از این آگاه بشی، از این سر، دنیا رو طلاق میدی. همونجور که امیرالمومنین فرمود، یا دنیا قری غیری، چون به غیر حق دیگه توجه نمی کنی، چون به غیر حق دیگه توجه نمی کنی. یا الله. و مرادش از عدم در بیت دوم ماهیت امکانی است، چنان که عارف رومی در مثنوی گوید ما عدمهاییم و هستیها نما. ما عدمیم. البته عدم مجامع که گفتیم عزیزان، حواستون باشه، با این تعریفی که از عدم آوردیم، اینو عدم مجامع نمیگن. عدم مجامع همون عدم اختزاز ها. این رو ما به عنوان مزید بحث آوردیم که ماهیت امکانی مجتمع با عدم هاست. ما عدم هاییم. چرا میگه عدم ها؟ یک وجود تو مساوی است با هزاران هزار عدم، هزاران هزار نبودن. هستی ها نما، هست می نمایانیم که هستیم. ما در ذات خودمون اون عدم مجامع اصلا لا اقتضاییم. اگر هستیم، هستی تو داره نشون داده میشه اینجا. ما عدم هاییم، هستی ها نما. تو وجود مطلق و هستی ما، تو وجود مطلقی هستی که هستی مایی. اینجا که عارف میرسه شهود میکنه، اینو مشاهده میکنه که من وجودم حقه. میگه تا تو منی، من شده ام خودپرست، سجدگه من همه اعضای من. خودش چنان حق رو در خودش متجلی میبینه، میگه خودمو میپرسته مثلا، حالا نه که خودشو بپرسته، منظور اون قرب حق تعالی رو به خودش میبینه و برای رسیدن به این قرب طهارت و نماز و روزه و تقوا برای دیدن این قربه، رسیدن به این قرب که خدا رو در خودت یا جاری اللصیق یا رکنی الوسیق تو ادعیه که میخونیم، جاری اللصیق یعنی ای همسایه چسبیده من، همسایه دیوار به دیوار رو میگن چی؟ جاری اللصیق. هم خدا همسایه دیوار به دیوار ماست. دیوار به دیوار یعنی چی؟ همسایه ماهیت ماست دیگه، چسبیده به ماهیت ما وجود حق. شرح عین دهم کتاب ما شرح العیون فی شرح العیون در این مقام مطلوب است. خب این یکی از ازواج بود و از آن جمله ازواج نر و ماده از هر جانور است. بازم ازواج دیگه ای داریم که این حالا زوج وجود ماهیت بود، حالا باز تو این وجود ماهیت دارن، باز هم ازواج دارن، یعنی زوج در زوجه، همه این ما وجود ماهیت رو دارن، باز تو اینا نر و ماده هست. باز تو خود نر میای، گفتیم مثلا خود نر چند تا زوجیت توش هست، دو تا چش داری، دو تا گوش داری، دو تا سوراخ بینی داری، دو تا دست داری، دو تا بعد تو خود اینها باز زوجیت برقراره. تو خود چشم بریم اینی چقدر زوجیت داره، یعنی زوج در زوج همینجور، چون خلقکم ازواجا، سبحان الذی خلق الازواج کلها. اصلا عالم مخلوق به زوجیته، انگار عالم ازواج رو هم چیده شده است، ازواج به روی هم چیده شده است. و از آن جمله ازواج نر و ماده از هر جانور است، هر نوعی از انواع جانوران مطلقاً، چه بری و چه بحری، چه چرنده و چه پرنده و چه خزنده و چه جانورانی که بچه میزایند و چه جانورانی که تخم می نهند، زوج است، یعنی نر و ماده است. تمام اینها پرنده و خزنده و درنده و چرنده و پرنده و چقدر موجود داریم، اینا تمام نر و ماده دارن، زوج دارن. خب مناسب است که در بیان سری از اسرار تکوینی جانوران، چه دریایی و چه صحرایی، سخنی به میان آید، و آن این که امام الکل فی الکل. امام الکل فی الکل یعنی چی؟ امام همگان در همه چیز. امام الکل فی الکل به این معناست، یعنی امام همگان در همه چیز، نه فقط تو سیاست، نه فقط در تقوا، نه فقط در شجاعت، امام الکل فی الکل. حضرت وسیع امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده است: لیس شیء تقیب اذناه الا و هو یبیز و لیس شیء تظهر اذناه الا و هو یلد. کتاب عیون الاخبار ابن قتیبه دینوری جلد 2 صفحه 88. یعنی هر جانداری که گوشهای او برآمده نیست تخم می‌گذارد و هر جانداری که گوشهای او برآمده است بچه می‌زاید. میگه اونی که لاله گوش داره برآمده است چی می‌کنه؟ بچه می‌زاد. اونی که لاله گوش نداره تخم می‌ذاره. آقا اونی که لاله گوش دارد تخمش همراه خودشه، همه حیواناتی که لاله گوش دارن تخم دارن، بیزه دارن، نرینه ها بیزه دارن. اونهایی که ندارن بیزه میگذارند، تخم میگذارند. دقت کردید چی شد؟ اونایی که گوش دارن بیزه هاشون تخماشون همراهشونه، اونهایی که لاله گوش ندارند تخم میگذارند. همه تخم دارن، منتها بعضی ها با خودشون میبرند، بعضی ها میگذارند. فرمود خب، چنان که مار و سوسمار و ماهی و مار ماهی و باخه، باخه چیه؟ لاک پشت. باخه یعنی لاک پشت. و اکثر پرندگان که گوش آنها به سر آنها چسبیده است و لاله ندارند تخم می‌نهند. لاله گوش ندارند دیگه، اینا تخم می‌ذارن. و انسان و آهو و اسب و شتر و شیر و شپره، شپره یعنی خفاش، که گوش آنها برآمده است و لاله دارد بچه می‌آورند. خفاش با اینکه پرنده است بچه میذاره، چون لاله گوش داره. روباه پرنده، شنیدی روباه پرنده؟ روباه پرنده همین خفاشه، یه نوعی از خفاشه که میوه خاره و خیلی بزرگه، مثل این خفاشهای محله های ما نیست، خیلی بزرگ. بعد سر و کلهش مثل روباهه. حالا شما تو بعضی از فیلم های مستند دیده باشید که به اینا میگن روباه پرنده، میوه خارم هست البته ها، که بچه میذارن. خب از خانمی بزرگوار که نویسنده و دانشپژوه بوده است و با عزم و اراده و همتی شگفت در پی تحقیق این موضوع مهم برآمده است یادی شود. و آن این که فاضل قاجار فرهاد میرزا در کتاب شریف زنبیل طرف 1 صفحه 14 گوید از مجلس امیر کمال الدین حسین فنایی نقل شد که حضرت صادق علیه السلام از ام جابر، از مادر جابر پرسید که در چه کاری؟ عرض کرد میخواهم تحقیق کنم از چرنده و پرنده کدام بیزه می نهند و کدام بچه می آورند. آقا کدوم ایونا تخم می زارند؟ 1400 سال پیش یه زن تو زیستشناسی داشته تحقیق می کرده، کدوم تخم می زارند کدوم بچه می آورند. فرمود، آقا فرمود که احتیاج به این مقدار فکر نیست، بنویس. داشته می نوشته، تحقیق می کرده، بنویس که گوش هر حیوانی که مرتفع است بچه می آورد و هر کدام که منخفض است، یعنی فرو رفته است، بیزه می نهد. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اینجا یه نکته ای رو بگیم برای عزیزان و اون اینه که پس لاله گوش با بچه دار شدن ارتباط داره، چنان که جناب ابن سینا در کتاب قانون می نویسه اگر کسی رو گوشهاشو از بیخ ببرن عقیم میشه. چرا؟ آقا گوش چه ربطی به بچه دار شدن داره؟ این رو یه وقتی برای عزیزان گفتیم و امتحان هم کردیم، جواب هم داد. گوش چه ربطی داره به بیزه، به تخم؟ ارتباطی داره این دوتا با هم. از یه طرف میبینی بیزه ها از بدن جدا هستن، همون جوری که گوش از بدن جداست، اسپرم که در بیضه‌ها ایجاد و میشه و پرورش پیدا میکنه باید در دمایی کمتر از دمای بدن پروریده بشه. یک ذره گرما یا سرما افزایش پیدا کنه اسپرم میمیره، چون خود انسان هم همین جوره. شما ببینید گرمای هوا یه مقدار از یه حدی تجاوز کنه انسان میمیره، یا سرما بشه همون جور. ما تو یک خط خیلی باریکه‌ای از حیات زندگی میکنیم، حالا اسپرم که خیلی ظریف‌تره. لذا خداوند اینو در کیسه‌ای قرار داده که از بدن جدا باشه، از گرمای بدن استفاده میکنه. سبحان الله، وقتی که بدن شما میدوید یا هر جایی که گرم بشه، این کیسه بیضه آویزان میشه، بیضه ها از بدن فاصله میگیرن که اسپرما نمیرن. وقتی هوا سرد میشه به طور ناخودآگاه این کیسه جمع میشه و بیضه ها میچسبه به بدن که از گرمای بدن استفاده کنن. سبحان الله. اونایی که مرغ داشتن، این وسط پرانتز بگیم، میدونن مرغ تخمه های خودش رو زیر خودش میچرخونه نوبت به نوبت. به چه علت این کار رو انجام میده؟ که گرما بهش برسه. ها، گرما بهش برسه نپزه. حالا ما اینا رو بیاریم توی یه جایی بذاریم، تخما رو بچینیم توی گرمای بدن مرغ، در میاد. امتحان کردن، آقا جان نوشته توی یکی از کتاباش، در نیامد. اون کسی که این کار رو میکرد رفت تحقیق کرد چرا اینجوری شد، دید مرغ تخما رو میچرخونه زیر خودش. اومد اینا رو چرخوند، دید جوجه شد. دستگاه های جوجه کشی مرغ دمای بدن مرغ رو، منتها تخم باید بچرخه. اینا قبل قدیمی ها فکر میکردن خب گرم بشه مثلا، نه آقا بیضه های جنابالی هم میچرخه. بیضه های جنابالی هم بدون اینکه شما متوجه بشی در داخل کیسه بیضه‌دان میچرخه، همونجور که مرغ تخم و زیر خودش میچرخونه. سبحان الله، سبحان الله. خب بحثمون در مورد این بود که ارتباطش چیه. یکی از کارهایی که گوش انجام میده غیر از این که اصوات رو میشنوه و اون داستانهایی که داره، برای خنک کردن خونه، که خون خنک بشه، چه به سر چه برای بیضه ها. مثل رادیات عمل میکنه که خون پمپاژ میشه توی گوش وقتی گرم میشه. شما زمستون از هوای سرد اومدی پیش بخاری، گوشات سرخ میشه. چرا سرخ میشه؟ چون یه مرتبه بدنت میره توی جای سرد بودی، خون مجتمع شده داخل بدن طرف قلب که گرم باشه. وارد جای گرم که میشی میخواد خنک کنه این خون رو، میفرسته به نوک دماغت، از بدن فاصله داره، میفرسته به گوشات، میفرسته به نوکای انگشتات که خنک بشه، مخصوصا گوش. اگر این گوش بریده بشه، این رادیات برداشته، این آپشن رو بردارن، طرف نمیمیره. اما به اسپرمایی که داخل بیضن آسیب میرسه، میمیرن. یکی از علت عقیم شدن اکثر افراد، میدونی عقیمی خیلی بالا رفته، یکیش پوشیدن لباس زیر تنگه. لباس های قدیم ننه دوز بود، شورت ها واقعیتیه دیگه، الان بازاریه، میچسبه بیزه ها رو میچسبونه به بدن، اسپرما میمیرن، هی میره آزمایش میده میگه آقا اسپرمم صفره، میگن آمپور بزن، بابا آمپور نمیخواد. این آقا لباس شلوار لی تنگ میپوشه، شورت هم زیرش پوشیده تنگ، بیزه ها چسبیده به بدن، اسپرما رو میکشه. یکی از علل عمده اینه، یکی از علتهاش نشستن روی صندلیه، نشستن زیاد روی صندلی که بیزه ها باز چسبیده به بدنه، باز باعث کشته شدن اسپرم میشه. حالا شما برید به مؤسسه رویان بگید، میگه آقا این حرفا چیه؟ خودش میدونه ها، اونایی که میرن عمل میکنن یکی از عملات چیه؟ رگهای خونی داخل بیزه رو قطع میکنن، میگن این باعث گرمای زیاد میشه اسپرما رو میکشه. عزیز من رگ رو نمیخوا قطع کنی، خدا خودش میدونه چی رو درست کنه. تو به این آقا بگو لباس گشاد تنت کن، لباس گشاد تنت کن، برو آزمایش بده، بعد چند وقت دیگه ببین اسپرما آمدن سر جاش. تموم شده بخ. تا حالا بحث این بود که این گوش آقا جان آورده تو بحث نر و ماده. چرا آقا جان این بحث رو آورد اینجا؟ فکر کردی همین جوری مثال میزنه؟ مثال علت داره که این مثال آورده اینجا، که گوش با تولید مثل ارتباط داره. وجود گوش، لاله گوش، اون تخم رو گفتیم مرغ، تو تخم داری، مرغ هم تخم داره، مرغ تخمشو زیر خودش میچرخونه، تو هم در وجودت میچرخه و دستگاه‌هایی داره برای خنک کردن و گرم کردنش. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خب انشاءالله تا جلسه ای آینده صلوات نایت بفرمایید. یا ارحم الراحمین.